درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت دکتر نوذری گرامی هستم و ایشون به ما وقت دادن، در مسافرت هستن. ما دیگه خلاصه وقتی ازشون گرفتیم، راجع به دو تا موضوع می‌خوایم با هم صحبت کنیم. یکی در مورد این صحبتی هست، یک شایعه‌ای هست، یک جریان رسانه‌ای بهتر بگم، دارن راه میندازن راجع به ویروس مانکی پاکس یا آبلوی میمونی. بذار راجب این میخوایم اول بپرسیم از دکتر نوذری و بعد هم راجب تحولات اخیر فرانسه، چون ایشون در فرانسه هستن، میخوایم ببینیم که چی دیدن و یه گزارش کوتاهی به ما بدن که چه خبره در فرانسه. میریم پیش دکتر نوذری گرامی. دکتر جان درود بر شما.
درود بر شما افشین گرامی و بینندگان در ایران. شاید خوشحال هستم که در خدمت شما هستم و ببخشید که اینطوری اومدم خدمتتون.
سپاسگزارم.
در سفر هستم. ممنون هستم. در یک شهر کوچکی هم هستم.
بله، سپاسگزارم از اینکه در وسط سفر به ما فرصت دادین و با ما هستیم. ما همیشه لذت میبریم از صحبت‌های شما و دانش شما. دکتر جان، راجع به این آبله میمونی اول شروع کنیم که این چیه داستانش؟ واقعاً این بیماری که خب تازه به وجود نیومده، این حتما بیماری قدیمی تری هست و چی شده که حالا الان دارن خیلی راجبش صحبت میکنن و این که صحبت میشه که دو مرتبه ماسک بعد مردم بزنن، دو مرتبه مردم ببرن تو خونه. البته من دیدم یه جایی نوشته بودن که نه، این مثل کووید نمیشه که لاکداون بخوام بکنن از این کارو بکنن، ولی این چقدر جدی هست شیوع این بیماری؟
نه، جای نگرانی نیست، خطری هم میهنان ما رو تهدید نمیکنه. اول این ویروس، ویروس تازه‌ای نیست. این ویروس میلیون‌ها سال هست که روی کره زمین ما حضور داره. هم در حیوانات هست، مانند میمون، هم در گاو هست، هم در انسان بوده. اما اخیراً دوباره در کشور کنگو نمای پیدا شد. و طبق معمول ایجاد ترس و وحشت، و طبق معمول از سوی آقای تدروس و همکارانشون که به راستی در مورد کووید 19 شکست خوردند. اما در این میان نوجوانان ما، خردسالان ما، جوانان ما قربانی شدند. ما برای سالها بهای اون رو پرداخت خواهیم کرد. نوجوانان ما دچار استراب شدند، دچار وحشت شدند. چه به روزگار اونها رفت واقعا، در دبیرستان ها، در کالج ها، در دانشگاه. حتی بسیار از اونها نتونستن یک مراسم فارغ التحصیلی درست و حسابی برگزار کنن، یا بسیار از اونها برای مراسم فارغ التحصیلی با ماسک عکس می گرفتند. اول این از خانواده آبله هست و نخستین بار در سال 1958 در دانمارک این آبله میمونی شناسایی شد. حیواناتی رو آورده بودند به اروپا از آفریقا برای مطالعه. و بعد حدود سالهای 1980، کم و بیش، کمی قبل کمی بعد، بستگی به کشورش داره، آبله زدن متوقف شد، چون این ویروس به طور کامل ریشه کن شده بود در مورد انسان‌ها، ریشه کن شده بود. و به همین دلیل همیهنان ما که پیش از سال 1980 واکسن زده باشند، یک جورایی در برابر این ویروس تازه هم مقاوم خواهند بود. اما این رو همینجا بگم که امکان انتشار او بسیار پایین هست. این ویروس یک ویروس DNA هست، ویروس RNA نیست. RNA مرتب دچار موتاسیون میشه و این موتاسیون ها به طور نمایی بالا میرن، یعنی دوتا میشه چارتا، اما چارتا میشه هشتا، هشتا میشه 16 تا، یا 32 تا، 64 تا. DNA نه، DNA به سادگی دچار موتاسیون نمیشه. بنابراین یک ویروسی هست که ژن‌های او پایدار هست و به همین دلیل دچار تحول و تطور به سرعت نمیشه و واکسن هم به همین دلیل مؤثر بود. اما زمانی که ریشه کن شد، دو کشور، روسیه و آمریکا، این ویروس رو در کتابخانه‌های خودشون، کتابخانه‌های میکروبیولوژی نگاه داشتن با آگاهی دادن به سایر کشورها. یعنی فرانسوی‌ها اون رو به طور کامل ریشه‌کن کردن، حتی در لابراتوارهای اونها دیگه نمی‌بینید اونها رو. همینطور در انگلستان، در سایر کشورهای بزرگ دنیا، اما نه در آمریکا و نه در روسیه. اما همکاران ما مرتب موتاسیون ها رو دنبال میکنن، یعنی چنانچه موتاسیونی دست ساز باشه متوجه اون میشد. بنابراین این رو هم باستی مراقب باشیم. اما در صورت اون چی که ما شاهدش هستیم در رسانه ها بالا رفتن تعدادی مبتلا هست که باز این خبر بیشتر و بیشتر رسانه‌ای میشه تا اینکه به دست فراموشی سپرده بشه. نمیدونم پاسخ به پرسش شما رو دادم یا نه.
بله بله، من فقط یه توضیح بدم که متاسیون همون جهش هست، جهشی که در به صورت طبیعی در اون رشته‌های دی ان ای یا آر ان ای اتفاق میفته، جابجا میشن. شما بارها توضیح دادیم به ما که اون چهار باز اصلی هستن، اینا وقتی تغییر میکنه جاشون یه دستور ساخته یه مولکول جدیدی داده میشه و در نتیجه یه شکل دیگه میشه داستان.
کاملا کاملا. بنابراین اخیرا دوباره این ویروس در کنگو پیدا شد و بعد در کنیا پیدا شد و بعد
این آبلوی میمونی رو میگیم. بله
دقیقاً، که نام اون رو عوض کردن، یعنی خود میمون هم قربانی این ویروس هست. بله. بنابراین آبله میمونی از لحاظ علمی یک واژه درست نیست.
درست.
از میمون نمیاد، این از موش‌های بزرگ میاد برای نمونه. خود میمون هم قربانی هست، اما بله. چون در لابراتواری در کوپنهاگ در دانمارک 1958 نخستین بار شناسایی شد، نام اون رو گذاشتن آبله میمونی. اخیراً میکروبیولوژیست ها ترجیح میدن که از واژه امپاکس استفاده بشه. امپاکس چرا پاکس؟ چون این ویروس از خانواده ارتوپاکس هاست که گفتم ما ارتوپاکس های گاو داریم، انسان داریم، حیوانات دیگری رو داریم. حالا این کمی جای حیرت داره که چگونه از حیوان به انسان رسیده، چون معمولا میان خود حیوانات هست این اتفاق رخ داده، میتونم رخ بده، حالا جای تعجبم به اون صورت نداره، اما جای نگرانی نیست، نیازمند به مدیریت هست. مانند کووید نیازمند به مدیریت بود، نه ایجاد ترس و وحشت. این هم نیازمند به مدیریت داره. اول به ویژه کارگران جنسی در خطر هستند، کارگران جنسی، به خاطر اینکه همونطور که گفتم انتشار این بیماری به اون سادگی ها رخ نمیده، مثل ویروس سرماخوردگی نیست و در برخی قشر خاصی از جامعه رخ میده به ویژه. بنابراین نیازمند به مدیریت به ویژه در میان اونها داره.
پس جای نگرانی نیستش که دو مرتبه بخوان لاکداون بکنن، از این کارا بکنن، یعنی همچون انتقالش آسون نیست، پس بنابراین دیگه یه ذره خیالون بر راحت بشه که این اتفاق دو مرتبه نمیفته که بیان دامته در همه مراکز تجاری رو ببندن، نمیدونم مردم بکنن تو خونه ها و از این کارا بکنن. خب از این بگذاریم، حالا در فرانسه چه خبر؟ این به هر حال اتفاقات زیادی افتاد در فرانسه، یکی یه انتخاباتی داشتن که معلوم نشد بالاخره چی شد. اون نخست وزیر که رأی بیشتر آورد چرا خب نخست وزیر نشد، خانم لوپن. و بعد الان شرایط مثلا شما در اونجا بین مردم فرانسه هستین چی فکر میکنن؟ چجوری هستین ماجرای مهاجرین؟ اونا هم مثل که مقدار درگیری دارن با مهاجرین غیرقانونی یا حتی قانونی، جریان رشد اسلام در کل اروپا است البته، و اینکه فرانسه به هر حال یکی از سه کشور اصلی اروپا است که سیاست اروپا رو به نوعی تعیین میکنه. انگلستان و آلمان هم دو تا کشور دیگه هستن. این سه تا کشور در حقیقت میتونیم بگیم که پرچمدار تمام تحولات و تغییرات اروپا هستن به نوعی، از نظر اقتصادی و از نظر سیاسی. الان فرانسه کجای داستان؟ یعنی اوضاع فرانسه چطور میبینین شما که اونجا هستین؟
ببینید، من نزدیکی شهر نیس هستم، در جنوب فرانسه هستم و همین پریروز در یکی از شهرهای این جنوب فرانسه با معاون شهردار صحبت میکردم و به من گفتش که پریروز دوتا خانوم با مغنه و روسری حرفا اومده بودن توی آب شنا کنن که مامورین رو میفرستن که این دوتا خانوم رو بیارن بیرون و بهشون تذکر داده میشه که اگه یک بار دیگه تکرار بشه اونها رو جریمه هم حتی میکنند. و طبق معمول یه ده از سوی حقوق بشر میان اینجا و که به شهردار اعتراض کنن و خب اینا هم زیر بار نمیرن. خوشبختانه مردم فرانسه هوشیار هستن، اما در این حال شما نگرانی رو در اونها کاملا میبینید. برای نمونه من دو روز پیش در پاریس بودم، حومه پاریس کم و بیش در کنترل قطری هاست، قطری ها پول بسیار زیادی رو خرج میکنند، اما این رسوایی ها آشکار شده. خبر خوب این هست، یعنی همه میدونند دخالت قطر در فستیوال کن چطوریه که یکو یه عده خاصی جایزه میگیرن در فستیوال کن، یکو یکی پشت سر دیگری از یک کشور خاص جایزه میگیرن، گرچه هنرپیشه های درجه 3 و 4 باشند، که برمیگشت واقعا به نفوذ قطر یا رشوه دادن قطر به اعضای پارلمان اروپا که اون هم رسوا شد به لطف یک قاضی بلژیکی. بنابراین خود مردم الان متوجه این رسوایی ها شدن، اما کماکان شما به ویژه حضور قطر رو میبینید در ساختن مسجدها. حالا اگر برگردیم به همین انتخابات، در انتخابات دست راستی ها یعنی طرفداران خانم لوپن رأی بسیار بالایی رو آوردن برخلاف انتظار، و خانم لوپن دیگه شبیه به پدرش فکر نمی‌کنه، بسیار متعادل تر شده، بسیار بیشتر به دل مردم میچسبه نسبت به پدر خودش، از او فاصله گرفته. این رو هم برای بینندگان شما بگم که اصلا خود این حزب دست راستی ها رو فرانسوا میتران واقعا پدر اون هاست، گرچه یک سوسیالیست بود، یک چپ بود، این آقای چپ فرانسوا میتران یک واقعا شطرنج باز بود، این دست راستی ها رو، دست راستی های افراطی رو سر و سامون داد تا یک جورایی جلوی شیراک وایستن، جلوی دست راستی های میانه رو. و در انتخابات ریاست جمهوری واقعا شخصی بود به نام فرانسوا فیون که اون شانس بسیار بالایی داشت که انتخابات رو ببره، اما به ناگاه یک اتهام مالی به او و همسرش زده شد سر لباس خرید و چند هزار دلار اینجا و اونجا، و یک رفت و آقای ماکرون سر و کلش پیدا شد، و ماکرون یک چیزی هست شبیه به ترودو، شبیه به اوباما، یک چپ حیله‌گر هست به راستی که شما نمیدونید کجا ایستاده، اما بدون تردید به اعتقاد خود من به این سادگی ها یکو سر و کلش پیدا نشد، چون یک نابغه‌ای بود. اما در هر صورت در حال حاضر آقای ماکرون با چپی ها کنار اومد تا در دور دوم انتخابات لوپن نتونه رأی بالاتری رو بیاره، اما در هر صورت رأی بالایی رو آورده. بنابراین الان چپ افراطی در فرانسه یک حضور محکم داره، راستی ها یک حضور محکم دارن و در این وسط. اما جالب هست که شما بسیار از آدم هایی رو میبینید که سنتاً چپ بودن اما حاضر هستن که در آینده به لوپن رأی بدن به خاطر نگرانی هایی که در اونها هست. حالا یک نمونه دیگه به شما میدم. من در شهر گنوبل بودم، یک شهر بسیار زیبای فرانسوی است، یک شهر سنتی است، یک شهری است که شما بلافاصله میگید من در فرانسه هستم، اما اخیرا دیگه واقعا شبیه اون گنوبل سالهای پیش نیست. شما همه جا خانم های محجبه رو میبینید، شما اینجا اونجا جوانهایی رو میبینید که از کشورهای مسلمان به ویژه سنی که ایجاد دردسر میکنند برای سایر، یا همینجا در جنوب فرانسه در نزدیکی های نیس شهری است به نام گرس، شهری است که یک شهر بسیار زیبا و کوچک بوده، یک شهر کاملا فرانسوی، پایتخت عطرسازی، اما اگر امروز اونجا تشریف ببرید فکر میکنید که در الجزایر هستید. بنابراین این صحنه ها رو شما مشاهده میکنید. اما از اون طرف فرانسه یک کشوری هست که بسیار روی فرهنگ سرمایه گذاری کرده و این فرهنگ میتونه که یک بار دیگه به داد اونها برسه، اما اگر همینطور بخوان ادامه بدن به ویژه با سرمایه گذاری های سنگینی که اهل تسنن میکنن، به ویژه کشور قطر اهل تسنن سرمایه گذاری بسیار زیادی میکنن، خب این کشور هم در خطر هست. بایستی که مراقب بود. میدونید که به سادگی شما میتونید آزادی رو، دموکراسی رو از بین ببرید. تک تک آدم ها مسئول هستن، اینطور نیست که چون شما برای سالها اون رو داشتید برای سالهای آینده هم ادامه پیدا میکنه. بنابراین واقعا در تایید فرمایشات شماست که راز پیروزی همه ما در گروی آگاهی است که مردم بایستی که هوشیار باشن. شما حتی حضور قطر رو در صحنه‌های ورزش میبینید در فرانسه، کاملا مشهود هست. برای نمونه تیم فوتبال پاریس سن ژرمن که متعلق به قطری هاست. حالا ببینید جالبم هست، به شدت ترس رو در فرانسه هم ایجاد کردن، همین آبله میمونی. خود دوستان من در فرانسه هم همین پرسش رو داشتن از من، چی میدونی راجع به این آبله میمونی از این حرفا. اینو میخوام بگم که ایجاد ترس یک سیاستی هست که در سالهای اخیر به اون دامن زده شده. ترس، وحشت، استراب. برای نمونه در مورد گرمایش کره زمین که قرار هست کره زمین ما 7 سال دیگه از بین بره یا 10 سال دیگه از بین بره، شما مرتب میبینید ایجاد ترس رو. امید رو نمیبینید، خوشحالی رو نمیبینید. خوشحالی، خندیدن، خوشحال بودن همه قدغن با یعنی جورایی اعلام شدن. یعنی همه جا این نگونبختی است که جشن گرفته میشه. و در مورد میهن خود ما هم همینطور هست. واقعا هم میهنان ما باید مراقب باشن که اینها مرتب به بدبختی های ما هم جایزه میدن، همیشه به نگونبختی های ما جایزه میدن و این سنت رو دارن در کشورهای اروپایی هم پیاده میکنند که اگر شما نگونبخت باشید، ترانه غمگینی بخونید، ذکر مصیبت بکنید، فریاد مصیبتی بکنید، به شما جایزه میدن. اما برای راه حل نه. اونهایی که راه حل پیشنهاد میکنند نه. بنابراین خوشحال هستم که پرسش خودتون رو با این آبله میمونی آغاز کردید، اما میخوام بگم که در اینجا هم هست. در اینجا هم ترس از آبله میمونی هست، در اینجا هم ترس از اسلام هست، در اینجا هم ترس از حجاب هست. این رو هم خدمتتون بگم افشین جان، همین یک ساعت پیش یک انفجاری رخ داد در مقابل یک معبد یهودیان در مونپلیه، زیاد دور نیست از اینجا. اینم یک نمونه دیگه ایجاد ترس و وحشت.
بله، دوستان، یکی این که ترس ابزار کنترله. مثلا بچه هایی که شیطون هستن میگن که اگه این کار بکنی مثلا آقای دکتر میاد آمپولت میزنه یا مثلا نمیدونم لولو میاد از این حرفا. این هم همین جوری شده، یعنی برای اینکه مردم رو دست و پاشون رو ببندن و اجازه ندن که حرکت بکنن، میترسوننشون از یه چیز. ترس یه جور ابزار کنترله. و یکی هم راجع به مسئله حجاب. ببینید، حجاب آزادی پوشش نیست، حجاب تبلیغ اسلامه. یعنی وقتی مثلا طرف با حجاب میره تو دریا، خب هم شوهر همون آدم یا پسر همون آدم نشسته اونجا داره بقیه خانمایی که اونجا بیکینی پوشیدن رو نگاه میکنه، یعنی هیزی میکنه بهشون به نوعی. ولی مثلا خانواده خودش اینجوری میرن که بگن ما مثلا این باورمون اینجوریه که بعد این مثلا با حجاب، در حقیقت دارن تبلیغ اسلام رو میکنن. برای همین به نظر من یه چیز مضری. و اسلام هم که دیدیم که چه واقعا بیماریه، مثل یک بیماریه. و مسلمانان خب نگاه کنیم در جوامع مختلف ببینیم قشر تحصیل کردهشون کجای کارن، چند درصدشون تحصیل کردن، چند درصدشون میتونن خانواده موفق درست بکنن از نظر آزاد اندیشی. یه جور دیکتاتوری مذهبیه و دقیقا برای به دست گرفتن کنترل سیاسی، اصلا از اولش از همون 1400 سال پیش با این هدف اصلا این آیین ساخته شد. بنابراین اسلام چیز خوبی نیست. این رو اینی که هی میخوان این اسلام رو نقاشی کنن، رنگش بکنن، یه چیز قشنگی که آرایشش بکنن به نوعی، به وسیله اتفاقا کمپانیای غربی داره انجام میشه در دانشگاه‌های بزرگ همین آمریکا و اروپا. کرسی اسلام شناسی میذارن، مثلا آقای حسین نصر در یکی از دانشگاه‌های معروف آمریکا کرسی اسلام شناسی داره و اونجا نمیاد بگه که این اسلام مثلا پیغمبرش در سن 53 سالگی با یه دختر 9 ساله ازدواج کرد. اینا یه ازدواج اسمش یا تجاوزه، اینو راجعش صحبت نمیکنن. یا اینکه بگن که بله اینا مثلا قانون داشتن میتونستن حمله کنن به یه شهری رو وقتی گرفتن، به همه زنهای اونجا مثلا کنیز اینا بشن، یعنی مرداشون برده بشن. بردهداری رسمی به صورت قانونی انجام می شده، به صورت یعنی که کشتن همه این مردهایی که مثلا با اینا جنگ. راجع به اینا حرف نمی زن، راجع به این که می خواهند یه چهره متفاوتی از اسلام نشون بدن. ما دیدیم این داعش دقیقا بر اساس آیه های قانون قرآن این کار را انجام داد، این همه جنایت انجام داد بر ضد ایزدی های شمال عراق و اینا، به خاطر اینکه اون ایزدی ها در منطقه زندگی میکردن که پر از نفت. دکتر جان من اونجا رفتم دیدم و یه جوری اینا را از خونه هاشون بیرون کردن، یعنی مثلا شهرهاشون رو گرفتن تو تمام خونه ها بمب گذاشتن. برای همین بعد از اینکه داعش رفت، این بدبخت ها تو این چادرهاشون، چادرهایی که مثلا حالت پناهندگی توش زندگی میکردن، جرات نداشتن برن تو خونه های خودشون، بخاطر اینکه بمب توش بمب بود. بمبگذار میشه، منفجر میشد این خونه. برای همین هیچ جای هیچ مثلا نهاد و ارتشی هم نبود که بره این بمب‌ها رو خنثی بکنه، چون هزینه داره، نیرو میخواد، نیروی متخصص میخواد، و عملا اون شهرها خالی مونده هنوز تا امروز بعد از سالهایی که مثلا داعش از بین رفته در اون منطقه، ولی شهرهایی که ایزدیا در این زندگی میکردن خالی مونده و ایزدیا حاضرن اصلا برن از اونجا. و در حقیقت برنامه همین بوده که اون منطقه رو خالی کنن از صاحبان اصلیش که اونجا زندگی میکردن، برای اینکه اونجا پر از نفت است، زیرا اونجا یک اقیانوس نفت است. و این به نظر من برنامه کمپانیای نفتی بوده و این استفاده‌ای که از اسلام میشه. پس بنابراین ترس، اسلام، حجاب، اینا به هم وصلن همشون. گوش میکنیم به صحبت های شما، اگر جنبندی دارین یا صحبت پایانی دارین.
چشم، ببینید باید مراقب باشیم که دوباره در این دام نیفتیم. حالا بله. برگردیم به همون ویروس.
بله.
ویروس هم از سوی همون کمپانی ها به اون دامن زده میشه برای ایجاد ترس. میخوام به همیهنانمون بگم که در درون هر کدوم از شما بیش از 100 هزار عنصر ویروسی هست. هر کدوم از شما در دی ان ای خودتون دارای 9% ویروس هستید. ویروس ها از گذشتگان ما هستند و چون در درون ما هستند به ما انعطاف پذیری رو تقدیم کردند و به همین دلیل ما از بین نمیریم. ما مقاوم هستیم، ما انعطاف پذیر هستیم. تعداد کمی از ویروس ها میتونن به ما ضربه بزنن. یادتون باشه ما ده ها و ده ها هزار سال هست که روی کره زمین حضور داریم، اما هنوز هم حضور داریم. اما ویروس ها میلیارد سال هست که روی کره زمین حضور دارن. همین ویروس آبله، ما حد میزنیم که حدود 70 میلیون سال هست افشین گرامی که روی کره زمین ما حضور داره و میزبانهای گوناگونی داره. یعنی برمیگرده به راستی به دوران سرنگونی دایناسورهای درشت جثه. میدونی که دایناسورهای کوچک جثه هنوز زنده هستن، دایناسورها هم از بین نرفتن. خروس یک دایناسور هست،
بله.
کبوتر یک دایناسور هست، گنجشک یک دایناسور هست. به قد و قوارش نگاه کنید خوب یک دایناسور کوچولو میبینید. دایناسورهای درشت جثه از بین رفتن. بنابراین ویروس ها، باکتری ها از بهترین دوستان ما هستن. همین باکتری ها هستن که برای شما ویتامین K در انعقاد خون اونها نقش بازی میکنند، در تولید نوروترانسمیترهای مغز شما، برای شما هورمون هایی رو تهیه میکنند. اصلا حیرت آور هست، نخستین خط دفاعی بدن شما هستند. بنابراین هر زمانی که دوباره خواستن این بازی رو با شما بکنند، در دام اونها نیفتید. یادتون باشه بزرگسالان خردسالان خودشون رو قربانی ترس و وحشت کردن با این کووید 19، خردسالانی که هرگز و هرگز در خطر نبودن. حالا در مورد آبله میمونی، خردسالان کمکی بیشتر از بزرگسالان این دفعه در خطر هستند. چرا؟ چون هیچگاه واکسن نزدند. حالا اگر قرار هم بود که واکسنی زده بشه که نیازی نیست، اما اگر خواستید این واکسن میتونه بسیار مؤثر باشه. این واکسن دی ان ای هست. چون واکسن دی ان ای هست به راحتی میتونه ساخته بشه و مؤثر هست. حدود 70-85% تاثیرگذاری داره و هر کشوری هم واقعا میتونه اون رو بسازه. یعنی شما فکر نکنید باید حتما شرکت فایزر باشه یا مدرنا باشه. هر کشوری کم و بیش این دانش رو داره که بتونه این واکسن ها رو تهیه کنه. اما در هر صورت نیازمند به مدیریت هست. نداشتن ترس، یادتون باشه این ترس یک دلیل داره و به همین دلیل این شرکت های بزرگ دست در دست رسانه ها دارن و سازمان های اطلاعاتی. خود افشین گرامی این رو به همه ما یاد داد که به راستی یک امپراتوری مالی است که میهن ما رو میچرخونه، که دست در دست رسانه ها داره، سرمایه های زیادی رو خرج اونها میکنه و میبینید که به ناگاه مرتب یک جورایی با این آبله ترس رو در شما زندگی کردن. اما اینجا میخوام صریح و روشن و آشکار به شما بگم که خطر شما رو تهدید نمیکنه. و مثل همیشه شستن دست، رعایت بهداشت و شناسوندن ویروس ها به کودکان خودتون، به اونها بگید که اونها بهترین دوستان شما هستن. به اونها بگید میکروب ها، این باکتری ها بهترین دوستان شما هستن. و جالب هست افشین گرامی، سالیان سال پیش سوئدی ها تصمیم گرفتن که بچه ها رو در بهداشت کامل رشد بدن. یعنی پس از به دنیا آمدن بچه ها از مادر می گرفتن، تمیز می کردن، شستشو می کردن از این حرفا، و متوجه شدن که پس از مدتی میزان بیماری های پوستی، اوتو ایمیون، خود ایمنی در این بچه ها بالاست. و بعد که تحقیق کردن متوجه شدن که به خاطر بهداشت بیش از حد بوده. بنابراین پس از مدتی این کشورهای شمال اروپا سیاست خودشون رو عوض می کنن. بلافاصله پس از تولد نوزاد رو به مادر میدن تا نوزاد با اون بدن خیس مادر، عرق کرده مادر، میکروب های بدن مادر آشنا بشه، میکروب هایی که قرار هست در خدمت او باشن. یادتون باشه ما یک موزاییک هستیم و میکروب ها بخشی از ما هستن. یا یعنی اینکه در پارک ها در خاک بازی کنن، از این کرم ها نترسن، به جای اینکه روی این پلیمرها مثل گذشته بازی کنن و متوجه شدن که چقدر سریع اون بسیار از اون بیماری ها از بین رفتند.
بل من اینجا خوندم که تعداد میکروب هایی که با ما زندگی میکنن از تعداد سلول های بدن ما بیشتر هست.
کاملا کاملا
درست. و هر کدوم از این میکروب یه نوع سلول هن دیگه خودشون. بعد
دقیقاً برنامش...
ما با هم داریم زندگی میکنیم. بله
دقیقاً، ما یک قبیله هستیم، ما یک موزاییک هستیم، ما یکی نیستیم، ما یک منظومه هستیم، ما یک سامانه هستیم، ما یک کهکشان هستیم و باکتری ها در خدمت ما هستند، بهترین دوستان ما هستند. تعداد کمی آبروی بقیه رو بردن و در این آبرو ریزی آدم های نقش بازی کردن، مانند آنتونی فوچی، مانند آقای تدروس، این حقوق بازها، مانند بسیاری از دکترهایی که در FDA امریکا کار میکردن یا در کشور چین در این لابراتوارها. اینه که باسی واقعا مراقب بود. حیف هست، زندگی به قدری زیباست که حیف هست که خورد سالان ما، نوجوانان و جوانان ما در ترس و وحشت و استراب بزرگ بشنن.
بله، یا اگه نمیدونم تعداد سویه ها یا انواع بیماریزای باکتری ها یه درصد کوچکیه در
کاملا
در مقایسه با تعداد کل باکتری ها، تعداد انواع کل
باکتری. اصلا به چشم واقعا نمیاد. میدونید افشین جان، بزرگترین بیومس دنیا، بیومس یعنی جرم حیات دنیا، متعلق به ویروس هاست. یعنی اگر شما تمام گاف های دنیا، نهنگ های دنیا، اسب های دنیا رو جمع بزنید با هم، به گرد اونها هم نمیرسن. بزرگترین بیومس جهان ما، کره زمین ما، متعلق به ویروس هاست. اصلا بدون اونها حیات ما امکان پذیر نیست. اما مرتب در دانشگاه ها به ما یاد دادن که از اونها متنفر بشیم، مرتب به ما یاد دادن که اونها دشمنان ما هستن. باید این رید رو واقعا عوض کرد. و من در برنامه های شما باز هم سعی میکنم بیشتر و بیشتر بینندگان خودمون رو، جوانان ایران رو که اینقدر شما رو دوست دارن و برنامه شما رو دنبال میکنن، بیشتر با این باکتری ها آشنا کنیم.
حتما
استفاده میبینید که چقدر از دوستداران اونها خواهید شد.
بله بله، سپاسگزارم دکتر جان. و تو اگه صحبت دیگه نیست تا دیداری بعد.
خوشحال شدم که در بازم بیم بخشید که اینطوری اومدم.
خیلی نه ما خیلی ممنون از این که وقت دادیم به ما وسط مسافرت و اینا. خیلی ممنون، سپاسگزارم.
با کمال میل، با امید دیدارت.
تا دیداری بعد، بدرود.